السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین. روز پنجشنبه هست که 8 آذر هست، 8 آذر 1403، 26 جماد الاولا 1446، 28 نوامبر 2024، درس 12 تفسیر ترتیبی مدیریتی قرآن کریم، مرجعیت اصلح در حل بحرانها حتی برای مخالفان، سوره الانعام سوره ششم آیات 40 تا 41. قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب الله او اتتکم الساعه بغ اغیر الله تدعون ان کنتم صادقین بل ایاه تدعون فیکشف ما تدعون الیه ان شاء و تنسون ما تشرکون. بگو اگر راست میگویید به من خبر دهید، اگر عذاب خدا بر سر شما فرود آید یا رستاخیز شما را دریابد، آیا جز خدا را می‌خوانید؟ نه، بلکه او را می‌خوانید و اگر بخواهد آنچه وی را بدان می‌خوانید رفع می‌کند و آنچه را شریک خدا قرار می‌دهید فراموش می‌کند. قرائتش اینه که ارأیتکم اهل مدینه، این کلمه و مشابهش رو در قرآن به تخفیف همزه دوم خوندن. ارأی همزه دوم مثلا میشه چی باید بخونید؟ ارأیتکم سخت خوندنش، کسایی بدون همزه خوانده، دیگران با همزه خوندن. رأیتکم، قل رأیتکم، بعضی گفتن ارأیتکم. اگه اینکه بگیم رأیتکم، بعد وجه قرائت سوم هم که روشن است. وجه قرائت اول این است که همزه بین قرار دادن، حذف همزه هم در زبان عرب نمونه هایی دارد، مثل یا بالمغیر، یا بالمغیره رب امر معول، ای ابا مغیره، الف شوهر داشتن بود، باید میگو یا ابا المغیره. لحاظ اعراب رأیتکم، کم در اینجا صرفا برای خطاب است، معنای اسم ندارد، زیرا اگر اسم باشد باید آنچه بعد از آن میآید خود آن باشد، در حالی که چنین نیست. مثل ارأیتک هذا الذی کرمت علی، اسراء 62. به دلیل اینکه این فعل به دو مفعول متعدی می شود و قاعده این است که مفعول دوم عین مفعول اول باشد، اما ملاحظه میکنیم که جمله هذا الذی غیر از کاف است. اگر کاف برای خطاب باشد، تا برای خطاب نیست، زیر یک فعل دو علامت خطاب نمیخواهد، بلکه صرفا فاعل است. از همین جهت است که تا در همه حال به لفظ مفرد می آید. ان اتاکم عذاب الله جواب شرط تدعونه است. این جمله در محل نصب است و مفعول ارأیتکم است. ان کنتم صادقین جواب شرط محذوف و قرینش جمله ارأیتکم است. یعنی ارأیتکم ان کنتم صادقین. مقصود این است که اکنون به پیامبر خود دستور میده که با کفار به استدلال پردازد، بهشون جدل کنه، باهاشون جدال کنه. قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب الله او اتتکم الساعتو غیر الله تدعون ان کنتم صادقین. گفتن ساعت نام زمانی است که انسان دچار صاعقه میشه، نام زمانی است که انسان زنده میشه. یعنی به این کافران بگو اگر همونطوری که عاد و ثمود در دنیا گرفتار عذاب شدند، شما هم دچار عذاب بشید، یا اینکه ساعتی که به شما وعده داده شده که میمیرید و زنده میشید فرا برسه، آیا باز هم دست به دامان بت‌ها میشید، آنها را میخونید به فریادتون برسن شما رو نجات بدن؟ البته اگر راست میگید که آنها خدا هستند، چاره ای ندارید جز این که آنها را به کمک بخوانید. این دلیل برای آنها قابل رد نیست، زیرا تردیدی نیست که آنها در چنین موقعی ناچارند خدا را بخوانند، نه بت‌ها را. بل ایاهو تدعون، نه شما در چنین حالتی بت‌ها را نمی‌خوانید، بلکه خدا را می‌خوانید. بدین ترتیب خداوند به آنها اعلام می‌کند، بلکه خدا را می‌خوانید. وقت خداوند به آنها اعلام می‌کند که هرگاه در صحرا و دریا و کوهسار گرفتار سختی بشند، به درگاه خدا استغاثه می‌کنند و به او رویاور می شوند. فیکشف ما تدعون الی انشاء و تنسون ما تشرکون. اگر خدا بخواهد آن سختی را از شما دور و شما را راحت می کنند و شما بت‌ها را فراموش می کنید و از دعای آنها خودداری می کنید، زیرا آنها نفع و ضرری ندارند. این معنا از ابن عباس و عائد موصول هم محذوف است. و تنسون ما تشرکون و یکشف ما تدعون الی. حالا اون چی بود میخونید؟ زجاج گوید یعنی شما طوری از خواندن بت‌ها خودداری میکنید که گویی آنها را فراموش کرده اید، زیرا از کمک آنها مایوس شده اید. ممکن از ما مستریه باشد، یعنی شرک خود را فراموش میکنید. تنسون ما تشرکون، به گونه ای که تنسانم ما تشرکون. میام تو تفسیر مدیریتی. مرجعیت اصلح در حل بحرانها حتی برای مخالفان. در مجموع آیات مربوط به مخالفت اصلح در حیات اجتماعی که بسیار درس آموز است و تأکید قرآن بر اعمال شایسته سالاری رو نشون میده، ما شاید الان 9 جلسه است راجع به اسلحه صحبت میکنیم. یه بحث مدیریتیه، در مدیریت منابع انسانی، در نظام شایستگی به درد ما میخوره. نکته جالب اینه که موقع بحرانها همین مخالفان برای حل بحران ناچارن و قاعدتاً به اسلحه رجوع و پناهندگی دارند، مثل فرزندانی که بعد از قهر و لج با مادر موقع نیاز جایی جز آغوش مادر ندارند. درس امروز ما هم همینه، یعنی امروز که روز پنجشنبه 8 آذر هست، خداوند به عنوان معبود اسلحه، چون خدا در عبادت شدن اوله و دوم نداره، این اسلحه به معنی اینه که دیگه دیگران صلاحیت ندارن، نمادی از اسلحه است. پیامبرم اسلحه. چرا اینجوری میشه؟ قطع میکنه. با اینکه من این چیز درستش کردم، هم این درسته هم اون، فکر کنم مشکل اینترنت داره. بسیار خوب، ببخشید قطع میشه. نکته جالب اینه که موقع بحران همین مخالفان برای حل بحران میان سراغ اسلحه. حالا خدا اسلحه معبود، پیامبر اسلحه بهترین مدیر انسانی است، قرآن اسلحه بهترین قانون الهی است برای بشر، اما هرچی اسلحه، هر چی شایسته هست، شما اگه بهش مخالفت کنید، وقتی گیر کنید دوباره میاد سراغش، اول لج میکنید. این قانونه. چطور به امیرالمومنین مراجعه میکردند؟ چطور به امام صادق مراجعه میکردند؟ لولا سنتان لهلک النعمان مثلا. پس خداوند به عنوان معبود اصلح به پیامبر صلوات الله و سلام علیه به عنوان منصوب اصلح دستور میده که به مخالفان هشدار و انذار بده که بر مبنای خودتان به من خبر بدید که اگر دچار بحران شدید، هر نوع بحران سیاسی، اجتماعی، طبیعی، معنوی، هر نوع باشه، قول ارعیتکم من اتاکم عذاب الله، این عذاب الله بحرانه، او اتتکم ساعه یا قیامت بیاد یا مرگ بیاد، سازمانتون دچار مشکل بشه، شرکتتون برشکسته بشه، اقتصاد خراب بشه، بودجهتون مشکل پیدا کنه، دچار بحران سیاسی بشین. خب وقتی شما اسلحه نیستید، این کار رو به عهده گرفتید، دچار مشکل میشید. ولی اگه برید سراغ اسلحه، میرید سراغ اسلحه، چاره ندارید، چون میدونید که دیگرانی رو که فکر میکردید اسلحه‌ن یا اونا رو غالب میکردید به اجتماع به عنوان اسلحه، چون منافع شما رو مثلا تأمین میکردند نه مصالح شما رو، بعد شما چیکار میکردید؟ به این اسلحه مراجعه میکنید. مهارت برای برون رفت از این بحران ها چه میکنید؟ مهارت لازم رو که ندارید، دانش و روش برتر رو که نمیدونید، ناچارید به همان اسلحه که کنار گذاشته اید مراجعه نمایید. راه دیگه ای ندارید و الا بحران شما رو از بین میبره. صدا دارید؟ آقای اکبرزاده صدا میاد؟ آقایون صدا هست؟ خیلی ممنون. حالا ما دیگه شنبه مجددا بحثا حضوری میشه. حالا فعلا یه هفته اینجور شد، درس تعطیل نشد، ولی خب به هر حال حضوری برای خودش یک ظرائف و طرائفی داره. لذا برای بقاء خودتون و منافع خودتون هم شده و اسلحه پناه می آورید تا هلاک نشوید. آیا وجدانن غیر از رجوع به اسلحه خبره جای دیگری رو سراغ دارید که او رو بخوانید و التماس کنید؟ اگر صادقانه بخواهید جواب دهید، غیر از رجوع به اسلحه مطلبی نخواهید داشت. غیر الله تدعون ان کنتم صادقین. این قاعده اسمشو میذاریم مرجعیت نهایی اسلحه در حل بحران ها. اده وقتی گیر کرد، کشتیش داره غرق میشه، هواپیماش داره سقوط میکنه، میگه یا الله، او آخر هست. تو هواپیما یا آقای میگه من خدا رو قبول ندارم. بعد که خلبان گفت که هواپیما در حال سقوطه، گفت امن یجیب المستر اذا دعا و یکشف السوء و یکشف السوء. خدا اومد دوباره، غبارها رفت، حجابها رفت، خدا آمد. حالا اینجا هم همینطوره که آدم عقلش، وجدانش، همه چی میگه که حالا هوس، روی هوس تو مخالفت کردی با اسلحه، اسلحه رو منزوی کردی، عزل کردی، یعنی کنار گذاشتید، خودتون اومدید نشستید. ولی وقتی گیر میکنید که راه بلد نیستید، فنشو نمیدونید، میرید سراغش. این یه قاعده وحیانی است که مرجعیت نهایی اسلحه در حل بحران، حتی برای مخالفان، که یه قاعده وحیانی است که وجدان عمومی، حتی مخالفان اسلحه هم حامیش هستند، مفری از آن نیست. در بحران ها فقط او خوانده می شود، او خوانده می شود. ستیز جویان با او هم ولو سخت است، این قاعده را مطابق واقع می دانند. موقع بحران اگر بخواهند با خود صادق باشند و خود را هم تکذیب نکنند، جز به اسلحه به عنوان ناجی نمی اندیشند. بله ایاهو تدعون. البته اسلحه هم چاره کار را می داند، علاج می کند، رفع بحران و مشکل می کند، انتقام هم نمی گیرد. که چون اینا مرا قبول نداشتند، حال که مراجعه کرده اند، پس آنها را رها کنم، بحرانشون رو حل نکنم. اینطور نیست. چه بسا باید چنین کند تا اصلحیت خود رو اثبات کنه و ابراز کنه. اصلا اینکه میل به انتقام نداره، اول باش قهر بودن، بعد اومدن آشتی کردن ناچارن، میگه من مشکلتون رو حل نمی کنم، با اینکه دانششو دارم، نمیتونه حل نکنه، باید حل کنه. این لازمه مدیریته. ولی او اسلحه نیست. یک اسلحه چندین ویژگی داره. یکیش اینه که لج نیست، انتقام نمیگیره، کمک میکنه، میگه ما رو اذیت کردید ولی ما کمکتون میکنیم، باشه بفرمید. گویا کمک به مراجعان پشیمان جز شایستگی و صلاحیت است و گویا وظیفه خود میداند. فیکشف و ما تدعون الی، چکار میکنه؟ یکشف و یعنی یرفع و یعنی یعالج و فیکشف و سودی من یجیب المستر رئیز دعا، فیکشف و سوء یعنی بیماری رو برطرف میکنه، بحران رو برطرف میکنه. سوء نشانه هر نوع ناملائمه، مثل چی؟ بیماری، مثل سونامی، مثل بحران، مثل ورشکستگی، مثل مسائل لاینحل، مثل الان بیهجابی ها، مثل حساب. بالاخره یه جای دانشش هست، اون فرد دانشمند میذارید کنار، اون که بلده میره کنار، بعد شما گرفتار میشید، هوا و هوستونم نمیذاره برید مراجعه کنید تا گیر کنید. وقتی خوب گیر کردید، تعفن مشکل تمام جامعه رو فرا گرفت، میگید ظاهرا دیگه چاره نیست، باید بریم سراغ اصله. خب چرا اینجور میکنید؟ خب از اول برید. نه، حقیقت سراییست پیراسته، هوا و هوس گرد برخواسته. خاصیت ما بشر اینه. شیطان میدونه آدم اسلحه، زیر بار نرفت، و هر کس زیر بار اسلحه نره روش شیطانیست، خویش شیطانیست، خویش. لذا میگه که شما اگر گیر کردید، رجوع کردید به اسلحه، با خجالت، مثل برادران یوسف به روی یوسف مراجعه، دیدن گیر کردن، اومدن پیش یوسف، بضاعتی میخواستند، گرفتند. بعد گفتن که چی گفتن بهش؟ گفتن تالله لقد آثرک الله علینا، خدا تو رو بر ما برگزیده. خب چرا زودتر نگفتید؟ کردیدش تو چاه. میگه اون موقع برتر نبود، اون موقع گیر نکرده بودید، دچار قحطی نبودید. ولی الان شنیدید یه آقایی هست اومدید سراغش، بعدم فهمیدید خودشه. اینک لانت یوسف، گفت انا یوسف و هازا اخی، قد من الله علینا، اینو گفت. بعد اینا ناراحت شدن، گفتم ما رو ببخش. اونم انتقام نگرفت، هم بهشون گندم داد، هم گفت یغفر الله لکم، خدا شما یغفر الله لکم، خدا شما رو میبخشه، منم استغفار میکنم براتون، برای خدا. آدم اصله انتقام نمیگیره، ولی اصله نیست. آدم اصله وقتی بهش مراجعه میشه، گره برطرف میکنه، گیر کار رو کنار میذاره، ولی اصله نیست. اصلا شما میگید فلانی شایسته است، خب جزء شایستگیش اینه. مثل آقای میگفتش که اشتباهات داوری جزء داوریست، خب داور انسان اشتباه میکنه. حالا اینجا هم همینطوره. شما وقتی که اصلا بخشش و حل مشکل، حل مسئله ولو برای مخالفان جزء اصلحیته. این که میگه چرا امیرالمومنین خانه نشین شد، باز مشورت داد. امام رضا چرا به مأمون راه حل نشون میداد در نظامیگری و سیاسیگری؟ مراجعه میکردن، وجدانشون چیز بود. لذا هر حاکمی که غاصب بود از این عباسی ها مثلا یا اموی ها گیر میکردن، میگفتن حق با ایناست. پس به سرعت کشف سو و رفع بحران میگه، فیکشف سو، نه این که میگه برید فردا بیاید، فیکشف سو. الفاعل تفریب به اتصالی، یعنی با متصلا، تا گفتید عملیات کشف رو شروع میکنه، کشف بحران. کشف سو یعنی رفع سو، رفع بحران. این خاصیت اسلحه که از او خواسته اید و این کار در مشیت است، جز اراده اوست. انشاء یعنی مشیت او به حل مشکلات، سنت الهی است که اسلحه، سنت پیامبرانه، سنت معصومینه. خود قرآن شفاه، نمیگه چون شما حالا من را قرآن قبول ندارید بخونید من عمل نمیکنم، همه عمل میکنن. کلن نمدو ها اولا و ها اولا، ما هم موافقین رو مشکلشون حل میکنیم هم مخالفین رو، ها اولا موافقین، ها اولا مخالفین. کلن نمد، هر یک را امداد میکنیم، نمیگیم تو برو چون من را قبول نداری، نه، مشکل تو رو هم حل میکنیم. این میشه اصلحیت. این معلوم میشه توش هوا و هوسی نیست، چون اسلحه انجام میده. اگه اسلحه نبود که انجام نمیداد، میشد یکی مثل اونا، تفاوتی با اونا نمیکرد دیگه، دعوای اسلحه و غیر اسلحه نداشتیم. اینا همه یا ناصالح بودن یا صلاحیت های اندکی داشتن. این انشاءه به معنای دیکتاتوری نیست که از اگه دلش خواست، نه، دل نمیخواد که. مصلحت چیه؟ مصلحت جامعه چیه؟ مصلحت فرد چیه؟ گاهی باید بحران ادامه پیدا کنه تا بیشتر درس بگیرن. این انشاءه یک هوا و هوس نیست، ولی نوعاً برطرف میکنه. فیکشف سو انشاء، یعنی این اگر روی سنت الهی حرکت میکنه. شما مخالفان و معارضان هم این را میدانید که او مثل شما، که او مثل شما اهل انتقام نیست. لذا تمامی کسانی که آنها را شریک و همتای اصلح میدانستید، رقیب سازی، شریک سازی غیر واقعی می کردید. بودید با تو را قبول نداریم، اون آقا را قبول. خب اون آقا که صالح نبود، تا چه برسه به اصله. خودتونم می دونستید ضرره و اقرب من نفعه، لا یسمن و لا یغنی من جو، می دونستید این رو. ولی رو لجاجت، رو هوس اومدید او رو راجح کردید بر اصله. همه رو به فراموشی میسپرید، همه اونایی که فکر میکردید براتون کاری میکنند و اونا سرتون کلاه گذاشته بودند، گفتدن ما اصلحیم، ما را برگزینید. شما تمام اینا رو فراموش میکنید، چون خودتون میدونید اونا هم خودشون میدونن این کار نیستند، چاره کار ندارند. زیرا صادقانه و از روی وجدان می دانید که جز اصله کسی رو یارای حل مشکل نیست. و در این یارا و در این ساحات و ساعات بحرانی، الان ورشکستگی شده، رژیم تغییر کرده، نمیدونم چی شده، وزیر عوض شده، بودجه نیست، الان گیر کردید، نمیدونید چیکار کنید، باید کار رو بدید به کاردان، اونم کمکتون میکنه. الان هم مشکلات کشور راه حل داره، برید سراغ راه حل پیدا کنید که چه کسی میتونه حل کنه. خب شما به ناحق مثلا وزارتی رو دارید یا قدرتی رو دارید، خب برید از اون مشاوره بگیرید. شاه عباس از شیخ بهایی میدونست اسلحه، باش گفتگو میکرد. حالا تو عراق با آقای سیستانی مشاوره میکنند، خب برید سراغشون باشون حرف بزنید، اونا قطعا مشکلتون رو حل میکنن. منم خودم میدونم که در این ساعت و در این ساعت اتت کم و ساعه، این ساعت منظور ساعت بحرانه، ساعت مرگ سیاسی است، ساعتی است که تمام کارکنان من دچار اختلاسند، دچار رشوه هستند، تورم اینجوره، رکود شده، گرانی هست، چی هست، خب عویسه‌ای شده، برید سراغ اهلش پیداش میکنید، همونه که خودتونم میشناسیدش. گفت انی حفیظان علیم، من میتونم بحران رو حل کنم. خودش رو اعلام کرد، شما قبولش نمیکنید، برید سراغش، به جای اینکه او رو در چاه و سیاه چال بکنید، بیاریدش کار براتون را میندازه، که کار راه بیندازه. و تنسون ما تشرکون، و شما همه این تنسونه جالبه، یعنی فراموش میکنید، ما تشرکون آن چیزی را که این موصوله، آن چیزی را که شرک میورزید. هنوزم مزاره، این مزاره یعنی چی؟ ما تشرکون یعنی تا دقیقه 90 تا گیر کردید، اینجوریه مثل فرعون داشت غرق میشد، حتی ازا ادرکه الغرق، نود یونس قال اینی آمنتو، اون موقع گفت دقیقه 90، آیه 90، در صورتی که میگه حتی مرده باز فکر میکنه که او شریک خداست. تو بحران میگه نه دیگه، اونا تموم شد، یه تموم شد. خودم هم میدونم اونا دارا، توانا، دانا نیستند. اصلا فراموش میکنید که وقتی فراموش کردید، بدون خجالت، بدون هیچ گونه مجامله، میرید سراغ آقای اصلا. یا ایها العزیز جئنا، چون اصلح عزیزه، میگید جئنا، اومدیم، به بضاعت مزجات، دستامو خالیه، و تصدق علینا، راه حل پیدا کن، ما رو مشکل ما رو حل کن. ان الله یجزی المتصدقین مثلا. خب یه نتیجه بگیریم بعد خداحافظی کنیم. لزوم پیروی از شایسته علاوه بر وحیانی بودن، قاعده‌ای وجدانی، عقلانی، عقلایی، صادقانه. هر کی رو صداقت بخواد، شیل پیله نداشته باشه، خرد شیشه نداشته باشه، این میاد سراغ اصله. صدق یعنی تطابق با واقع، میگه امر واقعی رو، امر واقعی رو باید از او بگیرید. پس لزوم پیروی از شایسته علاوه بر وحیانی بودن یه قاعده است وجدانی، عقلانی، عقلایی، صادقانه. صادقانه است یعنی مطابق با واقع است، یعنی سایر موارد مطابق با واقع نیست. خدا به او این صلاحیت داده، به او علم داده، حکمت داده. یؤت الحکمه من یشا، یؤت الملک، یؤت العلم، اوت العلم، اوت العلم، اوت العلم، اینا همش هست، همش از ناحیه اوست. زاده بستتن فی العلم و الجسم، او داده، زاده او، اینکه خودش به دست نیورده این رو که بخواد قیافه بگیره. لذا رو حساب شده است. ما هرچی به ظهور نزدیکتر میشیم حجاب هامون باید بیشتر میره کنار و هوس ها کنار میره، عقل حاکم میشه، عقل اکمل کامل میشه، ازا همه میرن سراغ اصله که امام عصره. الان متوجهش کم کم دارن میشن، سلام فرمانده بهش میگن، کم کم میرن سراغ او. آقای اکبرزاده چی شد؟ وقت تموم شد؟ شما چی نوشتید؟ نوشتید وقت تموم شد؟ هنوز که 38 دقیقه است که مطابق با واقعی باید در سازمان‌های جهان فرهنگ سازی بشه، القاء بشه که تنها راه تعالی سازمانی همین است. اگه کسی میخواد سازمانش عرشی بشه، سازمانش متعالی بشه، سازمانش عالی بشه، در افق اعلا قرار بگیره، در افق مبین قرار بگیره، این باید شایسته سالار باشه، باید اسلحه رو در جای خودش بشونه. چون ببینید خدا میگه الله اعلم حیث یجعل رسالته، برید ببینید اونجا کجا. اگه خبره هستیم باید او رو پیدا کنیم. همه بدانند که عزل اصلح مانع تعالی سازمان بلکه عامل سفال و انحطاط است. اصلح رو خونه نشین نکنید، دچار انحطاط میشید، جامعتون رو ببینید مشکل پیدا میکنید. و این واقعیت در ساعت بحرانی بیشتر خود رو بروز میده. تا آدم دچار بحران نشده، اوضاع عادیه، وضع قرمز نیست، او حواسش نیست. حالا آیات بعد میخونیم هفته بعد که بعضی ها رو خدا میذاره توی یه مسیری، فکر میکنن که برنده هستند و پیش برنده هستند و اینا، توهم پیدا میکنن، بعد یه دفعه میبینن نه، گیر کردن. برای عاقل شدن هم خدا یه مقدار فرصت ایجاد میکنه، گاهی راحتی میده تا بری جلو، غفلتت بیشتر بشه، بعد یه دفعه به خود بیای. اون موقع است که با کمال میل سراغ اصلح میای. این واقعیت تو بحران ها بیشتره. گفتش که اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین، وقتی سوار کشتی، سوار هواپیما میشن، دچار مشکل میشن، دعوا الله مخلصین. اما وقتی که نجاهم الی البر، وقتی به ساحل نجات پیدا میکنن میرسن، دوباره برمیگردم به حالت اول. نباید اینطور باشه. فقط آدم در لحظات بحرانی باید برن سراغ اصله. تو رو خدا به فکر ما باش، اشتباه کردیم. گفتن که تالله لقد آثرک الله علینا. نه اینطور نیست، همیشه باید اینطور باشید. میگه نمیخواد جامعتون عالی بشه، فاضله بشه، مدینه فاضله بشه. مدینه فاضله شرط اولش گزینش اسلحه و رشد هم همینطور است. لذا معصومین علیهم السلام، جانشینان شایسته شون مثل این فقها اعظام که جامع و شرائطند، همیشه برای حکمرانان مرجع و مشاور بودند. کرکی همین کار رو میکرد، شیخ بهایی همین کار رو میکرد، خواجه نصیر حتی به مغول‌ها مشورت میداد. گفتش که خب وقتی که اینا قدرت رو در دست دارن، خب مردم بدبخت چه بکنن؟ قدرتی که به منم که نمیدن، به او دادند، او به زور گرفته. پس بریم حداقل این آقا رو هدایتش کنیم، نصیحتش کنیم، که به نفع مردم خدمت کنه. عقل منفصلش بشیم، اون که عقل متصل نداره، عقل منفصلش بشیم. و اونها را از هلاکت نجات میدادند. السلام علیکم و رحمت الله. حالا برای مطالعه این آیه هفته بعد رو بررسی کنید، سوره انعام که آیات 42 تا 45 آیات قشنگی است. این دعوا ادامه داره خلاصه تا ببینیم کی حل میشه. مثلا اینجا میگه که انشالله هفته بعد میخونیم که اینا میرن تو رفاه. مثلا میگه عجب چه مدیر خوبی هم من، اونا میگن چه مدیر خوبی این. اینا فکر میکنم مدیر کسیست که همه ازش میترسن، حرفش گوش میدن، به شکل حد اقلی و افقی کار میبره جلو. این فکر میکنم این خوبه. در صورتی که وقتی بحران میشه معلوم میشه خوب نیست. پدافند غیر عامل رو نتونست ایجاد کنه، پیشگیری نکرد. اگه این مدیر خوبه اصلا نمیذاره بحران به وجود بیاد. اگه بیاد سیستمش محکمه، تکانه ها نمیتونن او رو تکان بدند. اینم خودش نکته است که وجود داره. اینم انشاءالله هفته بعد میخونم. دیدم آقای رنجبر نوشتن که نباید بگوییم الله حاکم کل جهان و سازمان ماست، پس باید در بحرانهای سازمانی و رفع آثار افعال سو باید به او رجوع کرد، چون اوست که قدرت جهان و تمام مشکلات بشر و سازمان و فرد فرد شما رو در دست. بله دیگه، قطعا به او مراجعه میکنیم. مراجعه به او یعنی مراجعه به پیامبر هم باید بشه. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، ولو ردوه الى الله و الى الرسول و الى اولی الامر منهم، اگر این امر رو به او میدادن، لعلمه الذین یستنبطونه. فقط خدا نیست، بندگان خدا هم هستند، جانشینان خدا هستند، خلفا هستند. و اللهم ارحم خلفایی. تازه خود پیامبر میگه خلفای من، گفتن من خلفا و العلماء امنا. پس بنابراین ما وقتی میگیم خدا، این که قطعی است، ولی حالا مثلا بحران رو میخوام حل کنیم، باید بریم سراغ کسانی که تو جامعه گوشه نشین، خونه نشین، و اونایی که بلد نیستن به خاطر یک نوع زیرکی ها، زد و بند ها، ممکنه رو کار باشند. فعلا هم قایقشون آرام آرام داره پیش میره. حالا معلوم نیست به مقصد میرسه نمیرسه، چی میبره چی میاره، چقدر به مصلحت داره کار میکنه. ما یه جا رفتیم همین تو کرمان، مثلا بود یا جای دیگه بود، گفتیم بیاید رشته مدیریت بخونید. گفت ما خودمون مدیریم. گفتم فکر میکنید مدیرید، چه میکنید؟ گفت همه از حرف همون گوش میدن، برنامه میریزن. گفتم خب چه برنامه میریزید؟ چه نظارتی دارید؟ چه هماهنگی دارید؟ آیا افق رو میدونید؟ نمیدونید به کجا میرید؟ همین که فکر میکنیم مدیریم به اینجا رسیده که الان حریف یک دختر نمیشیم که شالشو برداره یا نداره. و میبینیم جوانای ما اینجور میشن، میبینیم که پیرامون اونجور میشن، مسجدامون میگن که 53% از مسجدا امام نداره، حوزه ها جاذبش کم میشه، اگرم طلبه بیاد لباس نمیشه، اگرم بپوشه چه میپوشه، کار میکنه، اسنپ میکنه، اینها میکنه. خب این که اینا ظاهرش اینه که بله داره مدیریت میشه، وضع موجود رو چرخوندن که این نیست که. پس باید بریم سراغ کاردان، کار رو به کاردان بسپاریم. میش پیدا کنید. گروهی کار نمی کنیم که مثلا بگیم گروه ما، و گروه شهاد بگردید و کی هست کی نیست. این یک قانون الهی است و اون اصله همیشه برتره. این هم یک سوالی که ایشون کردن دیگه، فکر میکنم سوال دیگه ای نیست و از همه تشکر میکنیم و صلی الله علی محمد و آل محمد.